بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دیروز عرض کردیم که برای اینکه نحوه تحقق ماهیت به نحوه اعتباری در خارج بهتر واضح بشه و همچنین بعضی از تعبیرهایی رو که علامه طباطبایی راجع به همین ماهیت ارائه کردن که ماهیت بالعرض موجوده، واقعیت بالعرض داره، موجود به وجود هست، اینا بیشتر واضح بشه، خوبی که به بحث حیثیات توجه بیشتر بشه. سه تا حیثیت رو الان مد نظر داریم که با دقت بیشتری دوستان بهش نگاه بکنن: حیثیت اطلاقیه، حیثیت تعلیلیه و حیثیت تحلیلیه. حیثیت اطلاقیه رو دیروز عرض کردیم. البته این حیثیت در بد و امر میتونه در همه گزاره‌ها پیاده بشه. منتها الان ما چون بحثمون راجع به تحقق و موجودیت هست، راجب گزاره‌هایی رو که محمولش موجودن هست داریم پیاده می‌کنیم. خب حیثیت اطلاقیه در جایی که محمول وقتی بر موضوع حمل میشه واقعاً ذات موضوع مشتمل بر این محمول هست و این موضوع بدون لحاظ هیچ قید و شرط و حیثیتی این محمول ازش انتظار و بر او هم میشه. مثلا ما گفتیم گزاره الله تعالی موجودان از این سمته، یعنی محمول در واقع وقتی نسبت به ذات موضوع سنجیده میشه، ذات موضوع بدون لحاظ هیچ غیر به شرط بیرونی این محمول رو میپذیره، این محمول رو داره در ذات خودش. این حیثیت اطلاقیه هست. فرقی از توضیحات جلسه قبل هست. میرسیم به حیثیت تحلیلیه. حیثیت تحلیلیه در جایی هستش که محمول وقتی مقایسه میشه با موضوع میبینیم واقعا متعلق به ذات موضوع هست، یعنی از ذات موضوع انتزاع میشه و بر او حمل میشه. ولیکن اگر ذات موضوع بخواهد چون این محمولی از بنیاد او اخذ بشه و بر او هم بشه، باید علتی باشد تا او رو افاضه کنه. مثال متعارفی که ملا صدرا برای حیث تحلیلی میزنه، گرچه خیلی دقیق نیست، مثال در سرش رو جلوتر میاد، مثالی که میزنه این گزاره است. مثلا میگه آب گرم است. این مثال رو به کار برده: الماء حارون، آب گرم است. وقتی ما موضوع و محمول این گزاره رو دقت میکنیم میبینیم محمول که حارون باشه نسبت به موضوع واقعا مال ذات موضوعه، تسامحات اینجا هست، یعنی آب واقعا خودش الان گرمه. آب ذاتاً بگونه ایست که الان ما محمول گرما رو از او انتظار و بر او حمل میکنیم. لکن اگر بخواهد چنین گزاره‌ای صورت بگیره، نیاز به یک شیء دیگری است به نام علت، یعنی علتی باید بیاد، مثلا آتش، تا واسطه یه در ثبوت بشه. همین حیث تحلیلی که الان ما داریم توضیح میدیم، مطابق یک اصطلاح دیگر بهش میگن واسطه در ثبوت بهش میگن. ما در بحث وسائل سه جور واسطه داریم: واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت، واسطه در عروض. واسطه در اثبات تو منطق هست، یعنی تو مباحث گزاره‌ها و برهان و این هاست، مال به اون کار نداره. واسطه در ثبوت همین حیث تحلیلیه، یعنی یک شیئی میخواییم تا واسطه بشود برای ثبوت محمول برای موضوع، ولی واقعا این محمول برای موضوع ثابت شده، یعنی موضوع ذاتاً دارای چنین محمولی شده. وقتی شما میگید آب گرم است، اینجا ما واسطه میخواییم، ولی اون واسطه علته، یعنی اون واسطه که علت هست میاد و محمول گرما را به این موضوع انتساب میده. خب این مثالی است که به نحو بدوی ملا صدرا در آثارش راجع به حیث تحلیلی و واسطه در ثبوت زده، ولی مثال دقیق و عمیق و علمیش همین مثالی است که ما به عنوان گزاره دوم دیروز عرض کردیم. یه گزاره اول که بود الله تعالی موجودون که گفتیم این حیثیت اطلاقیه داره. گزاره دوم این بود که وجود الانسان موجودون. انسان ما مطابق مواصلاتی کردیم دارای دو حیثه، حیث وجودی و حیث ماهوی. ما الان متمرکز میشیم راجع به حیث وجودی او، اون وقت میگیم وجود انسان موجودان، وجود ممکنات موجودان، این معالیل که حیث وجودی دارن موجودان. خب خوب تحلیل کنیم این چه نوع گزاره‌ایه، چه حیثیت توش لحاظ شده. موضوع ما چیه؟ وجود انسان. محمول ما چیه؟ موجودان. اگر محمول رو با موضوع بسنجید، واقعا از ذات این موضوع چون این محمولی انتزاع و بر او حمل میشه. اساسا موجودیت ذات همون چیزیست که به عنوان موضوع لحاظ کردیم، یعنی وجود. منتها اگر قرار باشه این محمول از چنین ذاتی انتزاع و بر او حمل بشه، باید علتی باشد تا چنین وجودی رو پدید بیاره، چنین معلول رو پدید بیاره. واسطه در ثبوت میخواد، حیث تعلیلی میخواد. اگر میگیم وجود انسان موجود است، این محمول جزء ذات و ذاتیات این چیزیست که ما به عنوان موضوع لحاظ کردیم. منتها باید این ذات تراوش بشه، ایجاد بشه تا این گزاره جریان پیدا بکنه. این رو میگن حیث تعلیلی یا واسطه در ثبوت. میاییم به بحث اصلی خودمون که حیثیت تقلیدیه باشه. حیثیت تقلیدیه یه اسم دیگری در کتابها داره و اونم واسطه در عروضه. خب حیثیت تقلیدیه و واسطه در عروض یعنی چی؟ ببینید ما اگر گزاره‌ای داشته باشیم که وقتی موضوع و محمولش رو با هم دیگه میسنجیم، میبینیم محمول واقعا جزء ذات موضوع نیست. یعنی ذات موضوع بگونه ای نیست که محمول ازش انتزاع و بر او حمل بشود. خب پس چرا چون این محمولی رو به او نسبت میدید؟ اگر موضوع حقیقتاً به حسب سنخ ذاتیش این محمول رو نداره، پس چطور شما این محمول رو بهش نسبت میدید؟ میگیم به خاطر این که موضوع ما با یک امر دیگری مرتبط و متحد شده که اون شیء دیگر حقیقتاً و ذاتاً این محمول رو داره، و به خاطر ارتباط و اتحادی که بین موضوع و اون شیء دیگر برقرار شد، حکم و عهد المتحدین یسری الال آخر. به همین خاطر هستش که ما محمول رو به موضوع گزاره خودمون نسبت میدیم. محمول حقیقتاً مال موضوع گزاره ما نیست، مال متحد و مرتبط با موضوع هست حقیقتاً. ولی چون بین اینها ارتباط و اتحاد هست، حکم این متحده به اون متحد دیگر سرایت میکنه. هر جا چون این اتفاقی افتاد، ما میگیم اون شیء دیگر واسطه در عروض محمول نسبت به این موضوع هست. یا اصطلاح دیگری که به کار میبرم، میگن محمول مال این موضوع است به حیثیت تقلیدیه. حیثیت تقلیدی یعنی چی؟ یعنی با لحاظ یک غید، همون شیء سوم رو میگن غید، با لحاظ اون غید این محمول مال این موضوع است. در اصطلاح دیگر، ما دو تا اصطلاح راجع به این قسم سوم یاد گرفتیم، یکی واسطه در عروض، یکی حیثیت تقلیدیه. در یک اصطلاح شایع به این میگن حمل مجازی. منتها حمل مجازی یا واسطه در عروض یا حیثیت تقلیدیه حداقل دارای سه شاخه است. اینا رو عرض می‌کنم برای اینکه به محل بحثمون برسیم. چنانچه تاکید کردم این بحث شایسته این استش که مدت‌ها در چندین جلسه مورد بحث قرار بگیره تا دقیقاً سمت تحقق روشن بشه. ولی اجمالش همین است که داریم عرض می‌کنیم. دوستان بیشتر تأمل و دقت داشته باشید. حداقل سه شاخص، سه جور مجاز ما داریم. خلط این انواع مجازها دردسرهای زیادی رو ایجاد کرده. یک نوع واسطه در عروض یا حیث تقلیدی یا مجاز، واسطه در عروض، حیث تقلیدی و مجاز عرفیه. یه قسم دیگرش رو توضیح میدم. یه قسم دیگرش واسطه در عروض، حیث تقلیدیه و مجاز عقلیه. یه قسم دیگرش که ما باش کار داریم واسه در او حیث تقریبی یا مجاز عدق عقلی یا عرفانی، دو تعبیری است که ملادی سبزواری به کار برد. خب برگردیم اون مجاز عرفی رو توضیح بدیم که برای همه ما بسیار واضح است. مثال هایی که ما در همون کتاب مثلا معانی بیان اینها هر چی راجع به مجازات خوندیم همشون مثال برای همین قسم اول هستن، یعنی حیثیت تقریبیه واسطه در عروض یا مجاز که مجاز عرفی باشه، تمام اون مجازهایی رو که ما در ادبیات خوندیم مثال این هست. مثلا یه مثال مشهوری که میزنن بحث همین جرل میزابه. در جرل میزاب موضوع ما چیه؟ میزاب، ناودان. محمول چیه؟ جریان. خب وقتی که بارون شدید شد عرف میگه که ناودون را افتاد. الان موضوع رو ناودون قرار داده، محمول رو جریان قرار داده. ما که نگاه میکنیم واقعا این محمول مال این موضوع نیست، ناودون که را نیفتاده. پس چرا میگن ناودون را افتاده؟ میگیم چون ناودان الان مرتبط و متحد شده با آب حجیم باران که تمام فضای ناودان رو گرفته، همجور در واقع از این ناودان را افتاده به شدت. این جریان که محمول باشه حقیقتا مال اون آبه هست، ولی چون آب یک نوع مرتبط و متحد با ناودان شده، چون همه فضای ناودان رو گرفته، ما حکم احد المتحدین را به متحد دیگه سرایت میدیم و میگیم ناودان را افتاده. میخوایم شدت بارندگی رو در اینجا چیکار بکنیم؟ نشون بدیم. این میگن واسطه در عروض حیث تقریبی و مجاز عرفی. چرا میگن عرفی؟ چون اصلا خود عرف میفهمه که واقعا این محمول حقیقتا مال موضوع نیست، خود عرف متوجه این مجازیت هست. استاد شهید مطهری در آثارش هست، من یه وقتی میخواستم بگردم پیدا نکردم، ولی اینجور که ازشون نقل میشه این مثال رو زدن. حالا مثالی مقداری شاید دروستر باشه، چون این مثال زدن میگن که شما فرض کنید که از اینجا راه افتادید دارید میرید طرف تهران، دیدید یکی از دوستانتون اونجا بغل خیابون وایستاده، ماشینش هم کنارشه، پیاده میشید، میگه چی شده؟ میگه من پنچر کردم. موضوع رو خودش قرار میده، معمول رو پنچری قرار میده، میگه من پنچر کردم، در حالی که قطعا خودش که پنچر نکرده. چی پنچر شده؟ مثلا چرخ ماشین پنچر شده. ولی چون بین خودش و چرخ ماشین یه ارتباط و اتحادی میبینه که همون ارتباط و اتحاد مالکیت باشه که عرف تلقی میکنه، چون خودشون رو یکی میبینن، پنچری ماشین را به خودش استناد میدهد. در اینجا ما میگیم مجاز عرفی، حیثه تقییدی عرفی، واسطه در عروض. واسطه در عروض در اینجا چیه؟ موضوع چیه؟ شخص. معمول چیه؟ پنچر شدن. واسطه در عروض پنچری نسبت به این موضوع چیه؟ اون ماشین. ماشین واسطه شد که این معمول به این موضوع نسبت داده بشه، لذا میگن واسطه در عروض. چرا ما حکمی رو که واقعا مال ماشینه به این آقا نسبت دادیم؟ چون یه ارتباط و اتحادی میان این شخص و اون ماشین برقرار. این مجاز است. بیاییم بالاتر برسیم به مجاز عقلی، یعنی واسطه در عروض، حیث تقییدی و مجاز عقلی. مثالی رو که در این ارتباط حکم آزدن اینه، مثلا میگیم این جسم سفید است. خب این جسم میگیم سفیده. اگر به دست عرف شما این گزاره رو بدید، میگه این گزاره حقیقیه، واقعا این جسم سفیده، هیچ نوع مجازیت اینجا نمیفهمه، هیچ نوع اسناد الی غیر ما و له اینجا نمیفهمه. ولی وقتی میدیم به دست یک فیلسوف با دقت‌های عقلی که میکنه، متوجه میشه که جسم چیزیه و عرض سفیدی چیز دیگریه، و اون چیزی که حقیقتا محمول سفیدی مال او هستش چیه؟ مال همون عرض بیازه. یعنی وقتی ما میگیم الجسم ابیض، موضوع جسمه، محمول چیه؟ ابیضه. وقتی ابیض رو با خود جسم، ذات جسم میسنجیم، میبینیم ذات جسم تو ذات و ذاتیاتش چیزی نیست که ما تونیم محمولی رو ازش انتظار و بر او عقل بکنیم. خب از چرا به این جسم میگیم سفیده؟ میگیم چون این جسم مرتبط و متحد شده با عرض بیاض، سفیدی، که این سفیدی حقیقتا و ذاتا دارای محمول ابیض هست، یعنی محمول ابیض از ذاتش است و بر او حمل می شود. اگر ما گزاره رو اینجوری شکل می دادیم، می گفتیم بیاض ابیض است، این می شد حیث تعلیلی. توجه کردید؟ حالا یا برخی ها میگن حیث اطلاقی میشه، بحثی که در اون زمین هستش. اگه میگفتیم البیاض و ابیض، حیث تقییدی نبود. ولی الان گفتیم الجسم و ابیض. از نظر یک فیلسوف ذات جسم غیر از ذات عرض بیاض هست. اونی که حقیقتا محمول رو دارد بیاضه نه جسم. پس چرا به جسم گفتیم ابیض؟ به خاطر ارتباط و اتحادی که اتحاد اینجا شدیده. به همین خاطر عرف متوجه مجازیت نمیشه. عرف این رو حمل حقیقی میدونه، ولی فیلسوف این رو حمل مجازی میدونه. بحث حمل و اینا رو مطرح کردیم، توجه رو چه باشید، ما تو فضای فیلسوفانه اگر بخوایم بگردیم راجع به واقع داریم قضاوت میکنیم. خیلی خوب، این هم میشه قسم دوم از واسطه در عروض، حیث تقلیدی و مجاز که بهش گفتیم عقلی. بیایم بالاتر. در رتبه بالاتر این دو تا اسم رو مرتب به کار رفته در آثار آقایون، ولی این دو تا اسم رو ملادی سبزواری گذاشته، یکی مجاز ادق عقلی، یکی هم مجاز عرفانی. خب در اینجا راجع به چه چیزی پیاده میشه؟ راجع به اموری میتونه پیاده بشه، ولی مثال شاخصش که بیشتر آقایون راجع به همین پیاده کردن در خصوص همین است که ما داریم بحث میکنیم، این راجع به ماهیت اشیا. الان میرسیم به اون گزاره سومی که دیروز عرض کردیم. یک گزاره چی بود؟ الله تعالی موجودان، گفتیم حیث اطلاقی. یک گزاره چی بود؟ وجود الانسان موجودان، که این حیث تعلیلی بود، بحث رو گذراندیم. گزاره سوم که محل بحث ما بود که محمولش موجودان باشه، این بود که ماهیت الانسان موجودتان. الان نگاه ما عمیقا رفته به اون زبان اختصاصی اشیا. ما الان دقیقاً توجه کردیم به چگونگی این شی، او رو داریم نگاه میکنیم، به او میگیم موجودتان. حالا میخوایم این گزاره رو تحلیل بکنیم. موضوعی داریم ماهیت انسان، محمولی داریم موجودتان. وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم موجودیت ذات این ماهیت انسان رو تشکیل نمیدهد. ماهیت انسان ذات و ذاتیاتش برای ما روشن مشخص چیه؟ همه اونها جمع میشه در چیستی این وجود. این وجود اینگونه هست. ما راجع به اون اینگونه بودن داریم بحث میکنیم، اصلا کار به وجودش الان نداریم، فقط داریم نگاه میکنیم به چگونگی وجود، به اون چگونگی داریم اشاره میکنیم. تو چگونگی وجود و تحقق ریخته نشده، ذاتش رو اینا تشکیل ندادن، ولی با این حال شما بهش میگید موجودتان. چه چیزی به شما اجازه میده این حرف رو بزنید؟ میگید با این که ذات ماهیت از سنخ وجود نیست تا موجودان امر ذاتی او باشد، مثل وجود و موجودان نیست. با این که ماهیت سنخ ذاتیش از طبیعت وجود نیست، ولی بهش میگید موجودان، ولی او رو موجودان میدونید. چرا؟ به خاطر این که این چگونگی وجود مرتبط و متحد شده با چیزی که اون چیز ذاتن موجودیت در او عقل شده، سنخ ذاتیش موجودیت هست که همون وجود خود اون ماهیت باشه. منتها این ارتباط و اتحاد فوق العاده شدیده، مثل ارتباط و اتحاد جوهر عرض نیست، مثل اتحاد و ارتباط انسان با اون ماشین یا آب با اون ناودان نیست. اینجا فوق العاده شدیده، جوری که در خارج ما یک متن بیشتر نداریم، یک متن بیشتر نداریم. ما او رو به دو حیثیت تقسیم کردیم، یعنی با دقت عقلی وقتی درش نگاه کردیم دیدیم یه حیث وجودی داره زبان مشترک، یه حیث اختصاصی داره زبان مختص که همون ماهیت باشه. ما به این ماهیت میگیم موجودان، اما با حیثیت تقییدیه وجود، با واسطه در عروض وجود، و یا بگید به مجاز ادق عقلی یا عرفانی وجود. این تعبیراتی رو که علامه در اینجا به کار برده در چند جا از عبارت‌های گذشته اشاره به این بحثی که الان گفتیم داره می‌کنه. برگردید به عبارت‌های قبلی، مثلا در عبارت ما اینجوری داشتیم، در همون قسمت مرحله پنجم عبارت علامه اینجوری بوده: تنسب الیه الواقعیت بالعرض، یعنی واقعیت به حیثیت ماهوی نسبت داده میشه اما به واسطه در عروض، بالعرض نسبت نسبت داده میشه. بلعرض یعنی چی؟ یعنی سنخ ذاتی ماهیت وجود نیست، ولی چون چگونگی وجود هست و مرتبط با وجود شد، متحد با وجود شد، ما میگیم موجودتان، یعنی موجودتان ما میگیم، نه اینکه فقط تو ذهن میگیم، یعنی واقعیت خارجی داری که ما مطابق گزارهای ذهنی اینجوری بازگردان کردیم. پس چرا شما ماهیت رو موجود میدونید؟ نه به خاطر اینکه سنخ ذاتش واقعیته، بلکه به خاطر اینکه مرتبط شده با چیزی که واقعیت هست ذاتن. چه چیزی ذاتن واقعیت داره؟ اون حیث مشترک، اون حیث وجودی، اون ذاتن عین واقعیت هستش، اصلا سنخ ذاتیش یعنی واقعیت داشتن. اما ماهیت چرا الان میگید واقعیتان؟ میگیم به خاطر اینکه مرتبط و متحد شده با وجود، الان واقعیت رو داریم به اون، یعنی ما داریم نسبت به این باستاب ذهنی در خارج و واقعیت خارجی، الان ماهیت موجودتان. چرا؟ چون مرتبط با وجود شده، نه اینکه خودش سنخن از ذات وجود و امثال اینها باشه. این تعبیر الان حل شده. بیایم پایین تر تو مرحله ششم. ما داشتیم و انما تتأثر به عرض الوجود، همین اشاره به واسطه در عروض، حیث تقلیدی و مجاز عدق عقلی یا عرفانی. و انما تتأثر به عرض الوجود، یعنی ماهیت یک امر اصیل نیست ذاتن، یعنی ماهیت ذاتن واقعیت درست کن نیست. خب چطور شده که الان شما میگید ماهیت واقعیت داره؟ یعنی چطور شده که ماهیت واقعیت پیدا بکنه؟ نه اینکه ما میگیم که مصحح داره. چطور شده که الان ماهیت واقعیت پیدا بکنه؟ میگیم به عرض وجود این گونه شده، چون مرتبط شده با وجود، چون این وجود این گونه شده، این گونه رو پیدا کرده، پس این گونه هم واقعیت داره. اما نه اینکه این گونه سنخ ذاتیش وجود و تحقق باشه. این عبارت ما حل شده. این عبارت اخیر که در جلسه قبل داشتیم هم با این بحث روشن شده. ای ان الوجود موجود به ذاته و المایه موجودتان به، یعنی وجود موجود است به حسب ذاتش، یعنی ذاتن از سنخ وجوده. اگر ما گزاره ای ازش درست کنیم بگیم الوجود و موجودان، این حیث تعلیلی میشه. اگر وجود خدا باشه حیث اطلاقی میشه، اگر وجود ممکنات باشه حیث تعلیلی میشه، ولی حیث تقییدی نیست، چون ذاتن از سنخ وجوده. ولی وقتی میگیم ماهیت چی، میگیم والمایت موجودتان به. این با خیلی مهمه، این با رو میگن با حیث تقییدی، نه با حیث تعلیلی. ما میتونیم بگیم وجود ممکن به خداوند موجود است، این با حیثیت تعلیلیه، ولی این با حیثیت تعلیلی نیست. یعنی وجود شیء علت تحقق ماهیت او نیست، چون وقتی بحث علت رو مطرح بکنیم یعنی افاضه وجودی، یعنی گویا این وجود بپراکند در ذات ماهیت، این اصلا اتفاق نمیفته هیچ وقت. ماهیت هیچ وقت ذاتش رو وجود تشکیل نمیده. لذا ملا صدرا به کرات و مرات متذکر شده که ماهیت هیچ وقت مجعول نیست. این که ایشون میگه ماهیت مجعول نیست، نه بدین معناست که به هیچ وقت علت نمیخواد، نه، علت بالعرض میخواد. ذاتن وجود پذیر نیست تا اینکه او رو معلول بدونیم. بله، وقتی وجودی افاضه شد ماهیتی هم می آید. این رو میگن آمدن به تبع، اینو میگن مجعول بالعرض، نه مجعول بالذات. لذا این با حیثیت تقییدی است، یعنی ماهیت موجود هست، واقعیت دارد، اما نه اینکه سنخ ذاتیش وجود باشد، به حسب ذاتش وجود داشته باشد، نه، بلکه به حسب غیر وجود دارد، که این غیر واسطه در عروض میشه، نه اینکه وجود بریزد تو ذات ماهیت ها. و این همون جمله ای استش که در کلمات آیون مطرح است که میگه الماهیاتو ما شمت رائحة الوجود ازلا و ابدا. ببینید بعد چجوری اینا رو معنا میکنم. اون وقتی که ما اعتباری بودن رو به معنی ذهنی بگیریم، یکی از شواهدی که میارن همینه که میگن نگاه کنید، میگن ماهیت ازلا و ابدا بوی وجود رو نمیچشد. ملا صدرا جالب اینجوری گفته ماهیت فی حین کونها موجودتن لیست موجودتن. این تناقض نیست، میخواد بگه ماهیت، همون ماهیتی که وجود دارد تو خارج، سنخ ذاتیش موجودیت نیست، از سنخی دیگر غیر از سنخ وجوده. اگر ما وجود در بیرون داشته باشیم، این اصلا ذاتن سنخش وجوده، ولی ماهیت وقتی واقعیت داشته باشه تو خارج، همون ماهیت موجوده در بیرون سنخ ذاتیش وجود نیست. اگر جای ملا صدر این حرف زده، نگید این اجتماع نقیزه یا ارتفاع نقیزه این هست، نه، ایشون میخواد بگه ماهیت موجوده در خارج، نمیشه هم موجود باشه هم موجود نباشه. اما وقتی میگه الماهیتو فی حین کونها موجودتن لیست به موجودتن ولا معدومه، اون رو هم میاره، یعنی این که همین ماهیتی که در خارج موجود است به برکت وجود، سنخ ذاتیش وجود و عدم نیست. چون سنخ ذاتیش چیه؟ سنخ ذاتیش چگونگی وجوده. چگونگی وجود در ذات او نه وجود نهفته نه عدم نهفته. لذا این چگونگی میتواند حالت و وضعیتی از یک وجود باشد، میتواند وجود به این وضعیت در نیاید. ما الان داریم مطابق این بحث داریم میخواییم کالبدشکافی بکنیم، تحقیق بکنیم انها واقعیت داشتن های خارجی را. واقعیت داشتن های خارجی مطابق این بحث دو گونه است. یه وقتی چیزی واقعیت دارد چون ذاتن از سنخ واقعیت هست، یه وقتی چیزی واقعیت دارد نه اینکه ذاتن از سنخ ماهیت باشد، از سنخ واقعیت باشد، بلکه چون با اونی رو که ذاتن از سنخ ماهیت هست مرتبط و متحد شده، لذا واقعیت پیدا کرده. این واقعیت پیدا کرده رو مواظب باشیم، نه اینکه واقعیت تو سنخ ذاتیش متعقد شده و در ذاتش اشراف شده. این بحثی که حالا پیاده کردیم جاش همینجاست که ما فرع ششمی رو که علامه، فرع پنجمی که علامه طباطبایی مطرح کرده در اثرات وجود بگیرن دوستان این عبارت رو، بعداً خیلی سریع می‌گذاریم ولی الان باید این عبارت خونده بشه. یعنی همین ادامه همین بحثی رو که مراجعه به اثرات وجود داریم، دو سه صفحه که برید اونورتر یه خامسن داره و خامسن نداره و من هنا بله در ادامه عبارت ها داره که یتفرع علی اصالت الوجود و اعتبارتی الماهیت اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا و خامسا. این خامسا رو خوب دقت بکنید و اینجا به زنگاه کار است. اونایی رو که میگن علامه طباطبایی وقتی ماهیت رو اعتباری میدونه، یعنی ذهن ساخته میدونه، ببینیم آیا علامه اینجوری میگه. فقط این نیست، چندین عبارت قبلا داشتیم، عبارت بعدا داریم و مفصل علامه طباطبایی مثل ملا صدر ماهیت اعتباری رو در خارج میبره، ولی الان این عبارت خیلی ظریف و دقیق است. شرحش همین است که تازه راجع به حیثیت تجریدی توضیح دادیم. ببینید عبارتو: و خامسا ان للموجود من حیث اتصافه بالوجود نحو انقسام الى ما بالذات و ما بالعرض. برای موجود از جهتی که متصف به وجود میشود، شما الفاظ رو برگردونید، برای یک امر واقعی در خارج از اون جهت که میخواد واقعیت داشته باشه تو خارج، یک انقسامی مطرح است. یعنی ما الان داریم یاد میگیریم انواع تحققهای خارجی را، انواع موجود بودنهای واقعی را، انواع واقعیت داشتنها را. همه واقعیت داشتنها یک سنخ نیست، بلکه دو جور داره. الا ما به ذات و ما بالعرض. همین بحثی بود. این بالعرض همین استته واسه در عروض استته تقریبی و مجاز عدق عقلی و عرفانی که گفته میشه، منظور همینه. پس بنابراین موجود از جهت اتصافش به واقعیت و وجود یه تقسیم میپذیره به ذات و بالعرض. عبارت خوب توجه کنید: فل وجودو موجودون به ذات به معنا انهو این نفسه. پس وجود، این که ایشون گفته وجود، هم وجود واجبی رو میگیره هم وجودهای امکانی رو میگیره. حالا فرق این دو تا با هم دیگه چیه؟ مطابق بحث ما روشنه. اون به حیث اطلاقی، این به حیث تعلیلیه. این علت میخواد ولی او علت نمیخواد. حالا در ادامه بحثمون یه جایی همین اشکال مطرح میشه و جواب داده میشه. و در اصل اینجا وجود که میگه مطلق وجوده، هر وجودی. فل وجود و موجودون به ذات، این موجود به ذات با اونجایی که میگیم خداوند موجود به ذات، فهم اشتراک لفظی ها، اونجا میگیم به ذات یعنی حیث تعلیلی نداره، ولی اینجا که میگیم به ذات یعنی حیث تقییدی نداره. حیث تقییدی نداشتن یعنی سنخ ذاتیش وجود بودن مشترک است بین وجود امکانی و وجود واجبی. فل وجود، الان بحث من این نبود، اینو فقط میخوام بگم. فل وجود موجودون به ذات، وجود ذاتن واقعیت دارد، ذاتن موجود است. یعنی چی؟ یعنی به معنا انه عین نفسه، به این معنا که موجودیت وجود عین ذات او رو تشکیل میده، ولی والماهیت موجودتون بالعرض، ماهیت موجود بالعرض یعنی چی علامه؟ ماهیت موجود بالعرض یعنی چی؟ چه بسا از همین واژه بالعرض، از همین که ما میگیم این تحقق مجازی دارد، این واژه ها با چی خلق میشه؟ با مجاز عرفی، توجه کردید؟ با مجاز عرفی و فضاها همه رو میبرن تو ذهن، در حالی که این یه اصطلاح ویژه است، بحث مجاز هستی شناسانه است. ما تو فلسفه داریم سیر میکنیم، فلسفه راجع به واقع داره حرف میزنه، منتها بسیار مناسب دید از جهت اصطلاحات که این اصطلاح مجاز رو اینجا به کار ببره، چون سنخ ذاتیش از سنخ واقعیت و وجود نیست، به همین خاطر این اسناد رو میگه اسناد مجازی. اسناد مجازی نه یعنی اینکه واقعیت خارجی ندارد، تو ذهن ما تحقق دارد، میخواد بگه سنخ ذاتیش وجود نیست، چون مرتبط با وجود است موجود است، نه اینکه ذاتاً از سنخ و طبیعت وجود باشد. نگاه کن همین عبارت همینجا رو، وجود موجود است چون اصلا طبیعت وجود است، ولی والماهیت موجودتون بالعرض، یعنی ذاتاً تو ذات ماهیت وجود اشراب نمیشه. حالا این تفسیری که الله میکنه خیلی مهمه، من خودم هم با قلم قرمز زیرش خط کشیدم، هم جاش هست یه ستاره این وزن، ولی هم جاش هست که 5-6 ستاره آدم اطرافش بزنه. چرا؟ چون این مهمه، این بحث، این عبارت محوریه که عبارت متشابه رو باید به این عبارت محکم برگردان. ای یعنی چی که ماهیت موجود بالعرض است؟ ای انها لیست بالوجود بالنظر الى نفس ذاتها، یعنی ماهیت وجود نیست، نه موجود نیست، ماهیت وجود نیست با ملاحظه نفس ذات این ماهیت. شما نفس ذات این ماهیت رو اگر ملاحظه بکنید، اون چگونگی وجوده، چگونگی وجود که دیگه نمیتونه خودش وجود باشه، که ذاتش وجود باشه، که اگه اون گونه باشه دیگه چگونگی وجود نیست. بله چی جوری خوندن؟ اشکال نداره، اونم اشکال، ولی اینم این بهتر، اونم قابل درست کرده. ای انها لیست بالوجود به نظر الى نفس ذاتها، خب پس ذاتن از سنخ و طبیعت وجود نیست. و ان کانت موجودتون بالوجود حقیقتن، اگر روی کل این عبارت زیر این عبارت خط کشیدید، زیر این حقیقتن دو سه تا خط دیگه بکشید، توجه کردید؟ ببینید، من توجه شاید نداشته باشید الان که من چرا این حرفا رو دارم میزنم. ببینید میگه اما ماهیت موجود هست به وجود، به خدا قسم، توجه کردید؟ این حقیقتن یعنی حقیقتا موجود است، ولی بالوجود موجود است. توجه کرد چی شد اینجا؟ ما یک بار میگیم شی حقیقتا وجود داره چون اصلا ذاتش وجوده، اون تمام، ولی اینجا میگیم آقا وجود نگاه کنید، میگیم که به وجود موجود است، سنخ ذاتیش وجود نیست، چون چگونگی وجودت موجود است، ولی حقیقتا آقا این گونه وجود رو دارد ها، یعنی این وجود به حیثیت تقلیدی، این واسه در عروض، این مجازیتی که ما اینجا گفتیم، ای کاش این الفاظ به کار نمی رفت، تقریبا شبیه ترین نزدیک الفاظ اینا رو دیدن، چون به اون نکته ظریف و دقیق میخوان اشاره بکنن که سنخ ذاتیش اینگونه نیست. حالا شما باید این اصطلاحات تغییر بدید تا اون رهزنی ها کنار بره. ماهیت بالوجود موجود است حتما حقیقتا، ولی نه اینکه مثل وجود موجود باشد. وجود موجود است چون سنخ ذاتیش وجوده، ولی ماهیت موجود است چون متحد با اون چیزی شده که ذاتاً موجود است، چون حالت اوست، چون حیثیت اوست، چون صفات اوست، چون صفت یک چیزی است که ذاتاً واقعیت داره، پس واقعیت پیدا کرده. نگاه بفرمایید، مثلا این مثال رو معمولا میزنن، من این مثال رو میزنم ولی به رهزنی هاش هم توجه میدم، چون رهزنی هاش گهگاهی انسان رو گرفتار میکنه. شما نگاه بکنید، آیون مثال زدم به مثلا فرض کنید دریا و امواجی که پدید میاد، ما با اون فضا کار نداریم. شما این آب رو نگاه بکنید، آب فرض کنید که این فواره هایی رو که میزنه، این آب آمده به شکل یک قارچ شده، درسته؟ مثال از این ها، گاهی از اوقات این مثال در ذهن متعلمین فلسفه اونقدر سنگین میاد، یعنی اونقدر رسوخ میکنه که معنای وجود و ماهیت با همه ضرایبش میخواد از این مثال در بیاره، این دردسر میشه. مثال فقط باید به جهت مغربش نگاه بشه، نه از جهات موعد. یه بنده خدایی رو دیدیم چند سالم درس خونده بود، بنده خدا اومد به من گفت که خب شما میگید که مثلا وجود و ماهیت و این حرفا، یعنی ماهیت انسان، الان من این بدن انسان رو بشکافم پس میرسم به وجود. یعنی فکر کرده که این لایه برین و این آخر میشه ماهیت، بعد اینجا رو اگه چاقو بزنه بشکافه میرسه به وجود، حالا وجود خالص رو مثلا بگیره لمس بکنه و امثال اینا. این یک مثال هست که از کجا این رهدنی از کجا پیش اومده؟ از همین مثال ها که مثلا به آب در کوزه و شکل اینها که مثال میزنن همین دردسرا به وجود میاد. ولی به شرطی که این دردسرا به وجود نیاد به این مثال دقت بکنید. آبی هست، این اومده بالا به شکل قارچ در اومده، شما هر جای این رو دست بذارید آبه، حتی تو اون سطح نهاییش هم آبه. ولی یک مثال سوال ازتون میکنم، آیا این شکل قارچ در خارج واقعیت پیدا کرده یا فقط تو ذهن من واقعیت پیدا کرده؟ قطعا باید بگی این شکل قارچ هم در خارج واقعیت پیدا کرده. سوال بعدی، آیا این شکل قارچ عین آبه؟ از دیدت میتونه بگید عین آبه، همونی که ما میگیم وجود و ماهیت عین همه، ولی وقتی دقت بکنید شکل قارچ نمیتواند ذاتش رو آب تشکیل بده، نه به لحاظ تحقق ها. اونی که شکل قارچ رو شکل قارچ میکنه چیه؟ اونی که مربع رو مربع نمیسازه در خارج. لذا همین شکل قارچ شما میتونید تو ذهنتون بیاد بدون آب، توش مثلا فرض کنید چی بریزید؟ چوب بریزید، توش آهن مذاب بریزید، اون مهم نیست، آب مهم نیست، خودش خالصاً هم میتونه تحلیل بشه. لذا ما اشکال فضایی داریم، هندسه در واقع فضایی داریم، چند بعدی داریم. و این هندسه چند بعدی که ما داریم میگیم الان این آب به این شکل در اومده. خب حالا نگاه بکنید به این بحث، هر جاشو دست بذارید آبه، ولی سوال میکنم اینجا قارچ، شکل قارچ دارید یا شکل، فرض کنید که شکل پرتقال دارید شما؟ هرگز نمیگی شکل پرتقال دارید، میگی اینجا شکل قارچ هست، واقعیت خارجی هم دارد، من جهتن عین اون آبه ولی من جهتن غیر آبه. خب این مثال رو اگه تأمل بکنید تو فضای بحث ما هم بگردید، وجود هست به گونه های مختلف در میاد، اما هم وجود در خارج واقعیت داره، هم این گونه های مختلف در خارج واقعیت داره. وجود و اون گونه ها من جهتن عین همن ولی من جهتن غیر همن. ما الان به جهت غیریت کار داریم، همونی که باعث میشه این وجود این گونه بشه، اون وجود اون گونه بشه. این گونه ها در خارج واقعیت دارن بدون اینکه سمخ ذاتیشون واقعیت باشه، چون چگونگی و گونه وقوع و وجود هستن پس واقعیت دارن و موجود هستن. نگاه بفهمید عبارت علامه رو، علامه میگه ماهیت موجود است به وجود حقیقتاً، غبال ما لیس به موجود بالوجود، در مقابل آنچرا که اصلا به وجود هم موجود نیست. این عدم، عدم حتی به وجود هم موجود نیست، ولی ماهیت اینگونه نیست. ماهیت به وجود موجود است، اما این به وجود حیث تحلیلی است نه حیث تعلیلی. یعنی اینجور نیستش که وجود ماهیت به ماهیت وجود بدهد، این اصلا معنا نداره. ما شمت الماهیت، ما شمت رایحت الوجود، یعنی سنخ ذاتی ماهیت هیچ وقت وجود در داخل ذاتش رفتن اصلا معنا نداره، متحقق است به حیث وجود. خب این هم تعبیر علامه، پس این قسمت از عبارت هم حل و فصل شده. آنچه که لازم بود در این قسمت در ارتباط با اثرات وجود و اعتباریت ماهیت گفته بشه تقریبا تمام شده. الان میرسیم در قسمت دوم از این فصل. الان عدم رو اشاره داره، ولی اگه به اونم اشاره بکنید اشکالی ما الان نمیبینیم، چون محل نزاع اون نیست، محل نزاع همین ماهیت موجوده است. یعنی شیخ اشراق اگه میگه اصیله، این ماهیت رو میگه اصیله، ما که میگیم اعتباریه همین ماهیت رو اعتباری میدونیم، محل نزاع اون نیست. توجه کردید؟ حالا آیا این قسمت از عبارت علامه فقط عدم رو میگیره یا اونا هم شامل میشه، ما هم به اون بحث کاری نداریم، میتونه اونا هم شامل بشه، اشکالی نداره. توجه کردید؟ البته اگه وجود ذهنیشون رو لحاظ نکنید ها، چون در اون صورت باز موجود میشه به وجود ذهنی، با او کار نداریم. ولی اون رو که الان مهمه اینه که محل دعوا و محل نزاع بین اصالت ماهویا و اصالت وجودیا که ماهیت اعتباری میدونن، این ماهیت موجوده است. الان در تمام این عبارات رو دقت بکنید، دقیقا متوجه میشید محل دعوا کجاست، رو چی داریم دعوا میکنیم. یه دفعه میگم بابا این مثل که روشن، ماهیت من حیثیه که اعتباریه، همه قبول داریم، پس دعوا همه لفظی است، بابا اصلا با او کار نداریم ما، همه میگن اون اعتباریه. یا ماهیت به معنی معقولستانی، همه میگن اعتباری، با او کار نداریم. ما ماهیت شخصی جزئی موجوده در خارج رو کار داریم، که آیا این متن وجودش اصیل است یا این ماهیته، این چگونگی وقوع و وجود اصیله. دعوا سر این نکته است. شیخ اشراق میگه این ماهیت آهنی که در بیرون هست، همین ماهیت آهن جزئی شخصی، این اصیل است و وجود ذهن ساخته است. ملا سزا میگه نه، تمام متن واقعیت را وجود فرا گرفته، اون ماهیت آهن چگونگی وجود آهن هست. ولی این چگونگی، چون چگونگی این وجود است، در خارج چی داره؟ واقعیت دارد، بدون اینکه سنخ ذاتیش واقعیت باشد. این تا اینجا باید یه خود جلو بره. این تا اینجا مرحله اول از این فرد. مرحله دوم چند تا اشکال بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت گرفته میشه، میخواد این اشکالات رو مطرح بکنه و اشکالات رو جواب بده. 3 تا اشکال مطرح میشه و جوابهاش. و اما اشکال اولی که طرح میشه، اشکال اولی که طرح میشه، حالا ما ممکن نرسیم ولی مقدمات رو عرض بکنم، یه چیزی هم آدرسی هم خدمتون بدم راجع به اون بحث انواع حیثیاتی که عرض کردیم و توضیحاتی که راجع به حیثیت تقریری دادیم. به این آدرس ها خیلی مفصله، یعنی اگر ما عبارتاش رو بخوایم بیاریم و حداقل آدرساشو بدیم خیلی مفصله. این چندتا خوبی که دوستان نگاه بکنن، مثلا یکی رو که روش تاکید میکنم، اسفار جلد دوم صفحه 286 و 289، از اون نه جلدی های طبع قدیمی تر، نه از این نه جلدی های جدید تر نه. و توی مثلا فرض کنید که نرم افزارا هم همین آدرسی که من میدم هست، اسفار جلد دو صفحه 286 و 289. خب باز اسفار جلد اول صفحه 38 حاشیه مرحوم حاجی سبزواری، این خیلی مهمه. صفحه 38 جلد اول از همین چاپی گفتم، حاشیه حاجی ملا حاجی سبزواری، اون حاشیه مهمه. این خیلی تقریبا بیشتر این بحثایی که ما کردیم رو اونجا آورده. همینجور این آدرس هم خیلی مهمه، شرح منظومه جلد اول از این 5 جلدی ها صفحه 134 خیلی مفصل وارد شده. و همچنین در جلد اول درر الفوائد، حالا اون دوتایی که از اینو بمیسید، در جلد اول درر الفوائد صفحه 310، این هم یادرس. ولی اون اگر خواستید نگاه بکنید که مستند بشه حرفای ما، در صفحه 134 جلد اول شرح منظومه که نوشتید پیگیری کنید، و تو حاشیه جلد اول اسفار صفحه 38 در اینجا پیگیری بکنید، که ملا حاجی سبزواری از جمله کسانی که تو این بحث پیشرفت‌هایی داشته، به این معنا که بحث‌های پراکنده ملا صدرا رو آورده استقصا کرده، جمع کرده در یک جا او رو بروز داده. حالا چون فرصت هم گذشته، می‌خواستم که این اشکال اول جوابش بخونیم، ان شاءالله حالا یه خورده سریع‌تر ان شاءالله پیش خواهیم رفت. و السلام علیکم و رحمت الله.